بسم الله الرحمن الرحیم. درس تاریخ اصول فقه استاد حسینی نسب، 15 مرداد ماه 1399، مؤسسه عالی فقه اصول.
شما هم یه مولودی شمه چیز واسه حضرت علی بخون. آره یک شمه هم شما چیز بخون، بعد سعادت بقیه هم هستن. حالا ما شیر نمیدیم ناینا سعادت. خب من شیرنی شما هم میدم، بقیه هم چیزا دیگه میدم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. زدی زبطو
بسم الله الرحمن الرحیم. تاریخ علم اصول استاد حسینی نسب، 15 مرداد.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. ببین بحث به کجا کشید، چون از صحبت اول شد دیگه از اول نمیگم، از هسته های اولی. این که به اینجا رسید که در قرن 11 و 12 دو جریانی که وجود داشت در خدمت شما عرض شود، فضای فقهی یعنی همیشه وجود داشت، به دو سر تیف تبدیل شده. یعنی فاصله‌ای که از هم گرفتن خیلی شد. جریانی که استدلال‌های عقلی توش زیادتره، بفهمید این خب تو فقه بوده همیشه، یا یعنی استناد به نقلش کمتر میشه. نمونه باز سید مرتضی در زمان خودش، دیگران هم بودن. جریان نقلگرا هم بوده، نمونه باز شیخ صدوق در زمان خودش. ولی اینها یه مبانی مشترک دیگه ای داشتن که این اختلافات رو کمرنگ میکرد. مثلا اگر شیخ صدوق میگفت که من مثلا مبانی جوری بود که اخبار رو زیاد استناد میکرد، اما از اون ورم توی رجال سختگیر بود، حساب کتاب رجالی داشت، خیلی از این اخبار رو به لحاظ سند بگید کنار میذاشت، ظواهر قرآن رو قبول داشت، بسیار به ظواهر قرآن استناد میکردن، هم مجلسین هم همینطورن. و بعد یه جایی روایت یه چیزی بود، ظاهر قرآن یه چیزی دیگه بود، میذاشتن کنار، مثل روایت تحریف. اینا این شکلی بودن. حالا از اون برم اگر سید مرتضی مثلا زیاد به عقل استناد میکرد، یا مثلا خیلی های دیگه، حتی علامه هلی اینا، از اون برم اگر مثلا سید مرتضی به طور خاص یک خبری رو که اطمینان به صدورش پیدا میکردن، موثوقا نه خبر زنی، چون سید خبر زنی قبول نداشت، میومد جلو، اینجا اینطوری نبود که حتما اون حکم عقلی رو بگیرن اینو بذارن کنار. در حکم عقل بین عقل برهانی و غیر برهانی بگید فرق میذاشتن. در حسن و قبح عقلی به لحاظ هستی شناختی بلا قائل بودن، ولی به لحاظ معرفت شناختی به این گستردگی قائل نبودن. مثلا در تأسیسیات، حالا دیگه ما اینجا اصول میگفتیم، وارد اینا شد فقهشونه، در تأسیسیات، در مناطات، چون معتقد بود عقل قدرت کشف بگید نداره، حکم عقل برهانی رو تو تأسیسیات نمی آورد، که ما هم خودمون مسلک رو همینه، تو امضاییات می آورد. خب اینا یه مبانی بود که چون اینا مشترک بود نزدیکشون میکرد. یا اگر یه جایی میدن اکثریت قریب به اتفاق فقهای قبلی یه حکمی دارن، اینا حالا با عقل یا با روایت بیز خلاف میرسیدن، یا احتیاط میکردن مقابل فتوا نمیدادن، بعضی کسا همون قول مشهور رو فتوا میدادن بر اساس مبانیشون. اما در قرن 11 و 12 اینا با هم خورد. یعنی اینایی که جریان عقل گرا بودن در اون عصر که جبل آمونی ها بودن، قصه شیخ بهایی، صاحب معالم، اینا خیلی تند بودن توی قضیه عقل گراییشون و گسترده قائل بودن. از اون برم اونهایی هم که دعای نقل داشتن مثل استرابادی، اینها گسترده قائل بودن و لذا دو جریان مقابل شکل گرفت. اون اخباریگری که مقابل اصولیگری میسته اینه که ظواهر قرآن را قبول ندارد، در روایات بررسی اسناد را نمیپذیرد. دیروز نارو از فواید المدنی گفتم بهتون دیگه، آره، حتی تعابیر تندی هم که داشت، تقلید را اینطور نمیپذیرد. بعد این از یه طرف، از طرف دیگه نمیمادم بگم مثلا شیخ صدوق مهم است، سید مرتضی اجلا است، حالا یه جا با هم اختلاف داریم، اصلا همدیگر رو به عنوان عالم کلمات اهل بیت قبول نمی کردن. اینا می گفتن اینا اشعری هست، اونها هم اینا رو متهم می کردن به اینکه اینا تحت فلسفه یونان هست، تو قسمت عقلیاش تحت تأثیر آمن توی بحثای اصولی و نقلیش، و از این جهت اینا رو هم متهم می‌کردن، معتزلی هم فلان هم. و این تقابل تو این دو قرن ایجاد شد. دیروز تا شیخ بهایی و صاحب معالم از اصولیین، و از این ورم تا از استرآبادی از اخباری پیش رفتیم، یعنی اوائل قرن 11. حالا ادامش. بعد از شیخ بهایی زعیمی که میشه روش حساب کرد که خدمت شما عرض شود، زعیمی که میشه روش حساب کرد که طرف اصولیین رو ادامه داد، سلطان العلماست. سلطان العلماء سید حسین، سید حسین ابن شمالی هم هست، سید حسین ابن رفیع الدین، خلاصه مرعشیه. اینا اصالتا شمالی هست، خودش متولد اصفهان ها و اینا جز سادات مرعشی هستن. سالش که بود میشه سال هلوهوشه، حالا یادم نیست چند میشه، ولی اون موقع که شیخ بهایی درس رو ول میکنه و دیگه میزنه به خلاص مسافرت و آره به کوه و صحرا و ایتالیا و همه جا میره میچرخه، اون شروع به مسافرتاش میکنه، این 27 سالش بوده این سلطان العلماء، تا 27 سالی که درس شیخ بهایی میره. بعد که شیخ بهایی درس رو ول میکنه دیگه درس دیگه نمیره، خودش تدریس میذاره و خیلی هم بیان قوی داشته و بیان قوی داشته، مسلط بوده، هم معقول میگفته هم منقول. منتها یه اتفاقی میفته، ولی به تاریخ اصول ربط داره، ولی بدونید بعد از شیخ بهایی شاگرداش درسای مثل مرایا و مناظر و علوم جدید، علومی که حالاشون جدیده، این تیپ علوم دیگه درس نمیدن، حتی دیگه حسابم که میخواستم بگن در حد اینکه ارث و میراث و اینا حساب بشه، دیگه اون درس ها بعد از شیخ بهایی تعطیل شد و دیگه ادامه پیدا نکرد. این خودش در بحث تمدن اسلامی خیلی نقش داشته، یعنی اینا مثلا شهید صد صاحب میساخت یا شیخ بهایی مثلا طرح رو مدیریت میکرد، دیگه نسل بعد از شیخ بهایی به این ور اینا تحت اثر فضای زمان بود، اون درس ها رو دیگه تعطیل کردن، مثلا دیگه گفته نشد. علتش این بود که فضای ایجاد شده بود، از یک طرف از صوفی، از یک طرف از اخباریین، که اینا وجوهات شما مردم رو میگیرن بعد میرن چیزایی که اصلا ربطی به دین بگید نداره آموزش میدن. خب فقه مشخص بود، تفسیر مشخص بود، کلام مشخص بود، اصولا اینا بالاخره یه جوری وصلش میکردن، حتی فلسفه و منطق و اینا هم اینا درس میدادن، ولو با دعوا مرافع، خلاصه اینم ربط میدادن به چیز اهل بیت. ولی مثلا دیگه ساختمون سازی یا علم مرایا و مناظر تو مال زاویه نوره، اپتیک فعلی، مثلا امواج صدا، اینا رو دیگه نمیتونستم وصل کنم به بگید روایات اهل بیت و اهل بیت و خمس و وجوهات، لذا اینا هم کم رنگ شد، هم بعدم که دیگه اینا درس نمیدادن، حساب در همون حد که ارث و اینا بتونه تدریس بشه. از سلطان العلماء که مهمترین مدرسی است که من بیشتر از اون داری، مؤسسه داری واسه خودت، پول داری، تامبر و ارزه داری انجام. و هر حال حالا هر چی بوده من کار ندارم، برکت داشته، مدیریت داشته، الان سلطان العلماء رو میگم ببینید چه جوری بوده اینا، ولی بالاخره این کارو میکردن و این کارام انجام دادن، حالا ایدئالم نه ولی بدم نبوده، چه به لحاظ مدیریتیشون چه به لحاظ علمیشون. این سلطان العلماء رو بگم، میگم حالا این خلاصه 27 سالش که شد شیخ بهایی رفت و ول کرد و اینم خلاصه شد مدرس معروف. شاه عباس آدم خیلی زرنگ و شاه عباس اول، شاه عباس کبیر، خیلی سیاست باز عجیب غریب بوده. این میدونست که شیخ بهایی که بره ممکنه اینو به اسم شاه عباس تموم کنه و این دو دستگی طلبوار هم میدونست. اومد یکی از شاهدای شیخ بهایی که از همه برجسته تر بود و اینا رو شناسایی کرد که همین جناب باشید، همین سلطان العلماء، یه دختر داد به این، یعنی شد دامادش. یکی از این اخبارین معروف رو هم پیدا کرد، اسمش الان یادم رفته، که مخالفی بود، که مثلا تو اونا جوان بود و مثلا برجسته بود، یه دخترم داد به اون. یعنی دیگه این از این دیگه تو سببی باب میشه، یعنی از شیخ بهایی بعد باب میشه که نه، یه سری آدم توی اصولیین داشتن، یه سری آدم تو اخبارین داشتن. وقتی که خلاصه الان تو سلطان‌العلماء میبینید اینا چیز میشد، اون یکی رو شیر میکنه علیه یکی، خودشون وای میسن کنار، بعد در موقع لزوم هم خودشون ورود میکرد. سلطان العلماء اینجوری شد داماد شاه عباس، 27 سالش بود و بعدم به لقب سلطان العلماء بهش داد شاه عباس، لقب شاه عباس بهش داد. بعد از یه مدت خب شیخ بهایی ول کرد رفت و اینا یه چند نفر رو گذاشتن و خب اونا هم نمیتونستن اداره کنن، اینا خب اون دانش شیخ بهایی که نشتن، چند تا وزیر گذاشت و دیدن نمیشه. اومد به همین سلطان العلماء اون اواخر شاه عباس هستن، گفت که تو بیا بشو وزیر ما. یه سال هم وزیر شاه عباس اول بود، صدر اعظمش بود. شاه عباس اول سال 1034 نه بیشتر از یه سال، 1038 شاه عباس از اون چند از اون میره؟ برای از 1034 که این میشه وزیر شاه عباس تا زمان مرگ شاه عباس اول، حالا من الان سالش یادم نیست، تو این مدت وزیر شاه عباس اول بود، دامادشم. بله حالا مثلا 5 سال 6 سال اینا باید بوده باشه، بود 5 6 سال باید باشه. بعد که شاه عباس اول ها از دنیا 38 ده، پس 5 سال 5 سال میشه تقریبا، آره 4 تا 5 سال میشه بوده تا این از دنیا رفت. بعد که از دنیا رفت، بعد از شاه عباس اول شاه صفی شد. شاه صفی به این گفت که تو شوهر خواهر ما هستی، همون تو بمون وزیر. دو سالم وزیر شاه عباس شاه صفی بود، یعنی الان بوده 6-7 سال نفر دوم حکومته غیر از شیخ الاسلامی. از کارهایی که تو این دوره کرد، ما میخوایم اصولشو بگیم ولی اینا هم بد نیست، یکی تعداد زیادی حوزه ساخت، یعنی قانون کرد که از این از زمان شیخ بهایی شروع شده بود ولی این دیگه قانونش کرد که هر جا هر شهری که ساخته میشد بازار میساختن دیگه، بعد کنار اون بازار حوزه هم باشه و الا اجازه نمیدادن. لذا شهرهایی که دیگه ساخته میشد جز اولین چیزهایی که تو اون شهر بود بازار بود، حوزه بود، مسجد بود، بدون این دام. مثلا این قانون کرد، یکی بود. بعد موقوفات رو که از همون زمان قبل هم شروع شده بود، از زمان محقق کرکی، خیلی منظم کرد، نظم و سامان داد و مثلا مرتب کرد حساب کتابای موقوفات، درآمداش، هزینه‌اش. این موقوفات هم همیشه دردسری برای علما بود، آخرش هم با این شاهزاده سر این دعواشون میشده و بگیر ببند داشته میشه. اینم یه کارش بود. یه کار دیگه ای که باز تو اون دورانی که صدر اعظم بود انجام داد، نماز جمعه اصفهان رو منظم کرد. خودش هم قائل به وجوب تخییری با افضلیت نماز جمعه است، بعد میگه تا احتیاطی که همیشه انجام میشه، این احتیاط هم بود. نماز جمعه اصفهان رو منظم کرد و همینطور تو بلاد که نماز جمعه هر هفته منظم تشکیل میشه. و یکی از کاراش که خیلی جالبه، اولین کسی که مراکز درمان عمومی تأسیس کرد این آقا بود، یعنی بیمارستان درست کرد به قول امروزی هم. نه نه این غلطه، اولین کسی که بود سلطان العلماء بود و حتی دستور هم داد که در شهرها این کارو بکنن. تو شهرهای بزرگ این انجام شد در زمان صدارتش ولی به شهرهای کوچک نرسید. یه نکته هست، چی؟ آدرساش هم بهتون میدم، بذارم نگاه کنم. ایشون هم نوشته، حالا ایشون رو من ندیدم ولی ایشون هم شاید نوشته باشه، ولی من از ایشون نخوندم. حالا من از حالا بعد از کلاس باید بگم تا طول بکشه. من از تو نرم افزار تراجم پیدا کردم این تیکره، الان نرم افزارش هم اینجا دارم، خواستید نگاه میکنم. ولی این داره که اولین کسی که بله تعبیری که ازشون نوشتم، حالا میگه های جعفری هم شاید آورده، اولین کسی که مراکز درمان عمومی را در دولت صفویه تأسیس کرد و ملزم کرد که در شهرها این اتفاق بیفتد. در شهرها و بلاد بزرگ این اتفاق افتاد، ولی که دوران وزارتش به شهرهای کوچک وصال نداد. خب این حالا چی شد؟ ببینید دو سال وزیر شاه صفی بود، 5 سال هم وزیر شاه عباس بود، 7 سال. بعد از شاه صفی یه جنگ اتفاق افتاد، بعد اون منطقه رو که سرکوب کرد به قزلباش ها و فرمانده های نظامی گفت که میتونید برید اینها رو هرچی که برداشید غنیمت. از اینجا سلطان ما که خبر شد جلوشون در اومد که این خلاف شره، شما اونی که با تون وارد جنگ شده اموالی ازش گرفتید غنیمته، اما اونایی که تو خونهشون بودن با شما وارد جنگ بگید نشو از زندگیشو میکن، این که غنیمت نیست که شما دست تو خونهشون بردارید. نذاشت، شاه هم بهش برخورد، حتی یکی از این قزلباشا هم که گوش نمیداد و میخواست بره اینو اجرا کنه گرفت و تعزیرش کرد از فرمانده حال از این سلطان علما گوش نمیداد، فکر کنم دستور شاه دیگه، که بعد که این خبردار شد که اینا ریختن توی خونه یه سری مثلا اموال و غارت کرد در گرفتش و تعزیرش کرد، یا محکم هم برخورد میکردن که بقیه حساب کار دستشون بیاد. چی؟ حالا نمیدونم ننوشتن چجوری تعزیر، تعزیر گفتن، تعزیر که دست نبریده، حالا چی بوده شاید شلاق زده نمیدونم ننوشتن، یعنی من پیدا نکردم تو چیزایی که گشتم من پیدا نکردم. خبر بردم به شاه صفی، شاه صفی عصبانی شد، قضیه بالا گرفت و بعد رفت سراغ اون دا شوهر خواهر اخباری که اونا هم با اینا بد بودن، خیلی بعیدشون میومد که اینا الان قدرت دارن، یه حکم گرفتن که نه این مشروع، مشروع این کار. حالا چجوری این کارو کرد و این حرفو زد، حالا اون دنیا باید خودش جواب بده، ولی به هر حال بعد که گفتن مشروعه به اون بند خدایی که قصاص قصاص به قوم ده. قوم رو کرد تبعیدگاه. آره اینو هیچی تبعید کردن قوم و این اومد قوم سال 1000 رو میگم الان بهتون نوشتم اینجا 1041 این میاد قوم. قوم که میاد هم کور شده هم بچه هاش مردن و از تا میاد قوم شروع میکنه به تدریس، تدریس های قوی میگه و تألیفاتی. این حاشیه معالمش که الان میخوام توضیح بدم برای اصول و حاشیه شرح نومش تو فقه، اینا جفتش رو توی قم نوشته. تو دورانی که قم بوده تدریس میکرده، کورم بوده ولی اینا رو اون موقع نوشته و تدریس کرده. عجیب بوده، مدرس قوی بوده و کتابایی رو هم که درس میزده حاشیه زده، حاشیهاش هم همش قوله و عقوله، یعنی تمام حاشیه‌هاش، من همه حاشیه‌هاش هم نخوندم ولی اینایی که دیدم همش اینجوریه، قول و فلان عقول و فلان این شکلیه، یعنی اینجوریه مثلا مزجی بنویسه تیکه یاش. حاشیه بر معالم داره در اصول، حاشیه بر شرح نومه داره، حاشیه بر تهذیب الاصول داره، شرح تهذیب الاصول از یه مختصر الاصول از مال ابن حاجب، بعد ازودی شرح کرده. فقهای ما در مورد اصول عامه به این کتاب همه نظر داشت، حتی شما تو رسائل هم دیدید که از کتاب ازودی نقل میکنید، اینا هم توی اصول عامه به این نظر داشتن، این هم اون کتاب رو درس داده و حاشیه زده. کلن چی؟ ببینید وقتی که دو دستگی میشه خود اینا با هم درگیر میشه و خدمت شما هر شد اون موقع دیگه قضیه فرق میکنه. مثلا شیخ فضل‌الله نوری اگه تونستن اعدام کنن، چون از اون برم مریدای طباطبایی و بهبهانی بودن. حتی سر امام میخواستن این کارو کنن، نشد. سر امام هم خب جنابعالی شریعت مدار پیش اومد، ولی دیگه حالا خدا نخواست. ولی معمول تاریخ این بوده که وقتی دو دستگی تو خود علما میفته اینا شکست میخوردن. وقتی یه دست بودن پیش میرن، ولی وقتی که دو دستگی میافتاد خدا دو دستگی هم وزن و هم تراز هم از نظر مردم، این که مثلا یه طلبه در قبال مرجع
امام هم یه احلی بود
که این هم حالا البته خب اینا هم آدم های کوچیکی نبودن، ولی خب دیگه حالا کامل حالا این اتفاق افتاد. این اومد قم، بعد این حاشیه رو قم نوشت تا 1051 هم قم بوده.
دیگه
کور بوده میگفته مینوشتن دیگه، نه حاشیه رو نه درس رو.
پس حاشیه ننوشته، املا کرده.
حالا اگه شما اونطوری میخواید بگید، کتابایی که بعد از کور شدنش نوشته همش همینطوره. یعنی از 1000 رو خدمت شما عرصه الان گفتم سالشون 41، از 1041 به بعد تمام کتابایی که نوشته به این صورت بوده که چون خود کور بوده میگفته اینا مینوشتن. آره به عنوان حاشیه که داشته، حاشیه بر معالم داره، حاشیه بر شرح لومه داره، حاشیه بر شرح مختصر عزولی داره، حاشیه بر تهذیب چیز تهذیب نه اون تو منطق چیه؟ شرح شمسیه، بر شرح شمسیه حاشیه داره، تهذیب هم داره، تهذیب نه اون منطق نیست اون حدیثه، بر استفسار داره، بر من لا یحضر داره ولی ناقصه، شرایع حاشیه داره تو فقه، آره حاشیه قشنگه، ولی همه حواشیش هم این قوله و عقوله. حالا ما اصولش رو بگیم، اصولش عمده حرفاش تو همین حاشیه معالمه و حاشیه معالمش خیلی تاثیرگذار میشه. اصلا یه سری بحثا مثلا بحث تعبدی توسل اصلا عوض میشه. تا این حاشیه زده بود همه به اطلاق کلامی میگفتن توسلی، این که این حاشیهش رو نوشت و بعد اشکال در مقام جهل و مقام امتثال رو کرد عوض شد. دفعه اکثریت گفتن اطلاق نمیشه، میشه تعبدی. حالا بعد دوباره بعد از آخوند دوباره برگشتن تو بحث تعبد ترسولی هست، مثلا یکیش هست حاشیه معالمشه. آره حاشیه معالمشه. حرفایی که داره اونجا که خیلی تاثیرگذار هست، یکی که تا قبل از سلطان علما خیلی ها میگفتن که لفظ آب و مطلق بعد از اینکه تخصیص بخوره یا تغییر بشه این استعمالش در مابقی مجاز میشه، ولی سلطان علما اومد بیان کرد. حتی کلمه مراد استعمالی و مراد جدی رو سلطان علما نداره، اینا رو نایلی داره، ولی تفکیک کرد قضیه ظهور را و اون قضیه حجیت را و تبیین کرد که ما سه مرحله داریم. حالا تعبیر خود سلطان علما اینه: موضوع الله مستعمل فی استعمال، که آخوندن بلن از این استفاده میپذیر استعمال. بعد گفتش که در حقیقت و مجاز اونی که تعیین کننده است مستعملان فیهه، که اگر مستعملان فیه این هم تو حاشیه معالمش دارم میگن با موضوع الله یکی بود حقیقیه، نبود مجاز، اما در تخصیص و تقیید در مستعملان فیه تغییری اتفاق نمیفته. حتی اگر مخصص متصل هم باشه تغییر در ناحیه استعماله نه در ناحیه مستعمل فی. لذا تخصیص و تغییر موجب مجازیت بگید نمیشه. حالا اراده جدی و اراده استعمال رو این نگفته، اینو بعدا نائلی گفته، اینا این کلمه رو ندارن، ولی این بیان اصلش مال سلطان ماست که با استعمال و مستعمل و فی و موضوع الله توضیح میده تا همین حاشیه معالم. ما خودمونم حقیقتش کفایه رو که معنا میکنیم، ما همین اونایی که الان صوت ما رو گوش دادن دقت کرده باشن، مستعمل و فی و استعمال رو مثل اکثر شارحین معنا نمیکنیم تو کفایه، همین معنا رو میکنیم، همین معنایی که سلطان ما تو حاشیه معالمش داره که مستعمل و فی میشه خود کلمه معنای حقیقی مجازی، استعمال هم میشه همون دید که تو خود جمله است، میشه همون ظهور یا مراد استعمالی بعدی تو عبارت کفا هم چیز معنا میکنه.
کیفیت میشه نمیگم استعمال جزئی ریاضی بوده رو مثلا میگم استعمال
چی؟
ظهور
استعمال همون ظهوره
همون
نه ظهوره، تأثیر تو موضوع نداره، موضوع الله مال مفرده، موضوع الله و مستعمل فی مال مفرده، مدلول تصوریه، استعمال مدلول تصدیقیه. وقتی تخصیص و تغییر اتفاق میفته ولو مخصص متصل، تغییر در مدلول تصدیقی اتفاق میفته، لذا تأثیری تو حقیقت و مجاز بگید. نه، تعدد دال و مدلوله، کاری به موضوع الله نداره. نه، دو تا موضوع. ببین شما مثلا میگی کتاب آبی رو به من بده، خب استعمال یا مدلول تصدیقی زیغ شد یا نشد، مثلا اگه کتاب به من بده. اما کلمه کتاب، کلمه آبی، اینا همه تو همون موضوع الله خودشون استعمال شدن. استعمال زیغ شد، مجاز نمیشه که،
مجاز نمیشه.
خواهم برمینه قبل از سلطان العلماء خیلی ها میگفتن که آب بعد از تخصیص، مطلق بعد از تغییر مجاز میشه. سلطان العلماء در حاشیه معالم نشون داد مجازیتی اتفاق نمیفته. چجوری نشون داد؟ گفت تغییری که در تخصیص یا تغییر اتفاق میفته، تغییر در نهایه استعماله. این تو حکم مدلول تصدیقی کیفیت برای چی میگه؟ کیفیت هم تو تصدیقی، هم تو تصدیقی، تزریق و توسعه تو مدلول تصدیقیه. اونی که توی حقیقت و مجاز بگید مهمه، مدلول تصوریه که میشه مستعمل فی، اون عوض نشده که. یعنی مستعمل فی کلمه، حالا مثالت از خودم بودم، مثال از چیز نیست، مستعمل فی کلمه کتاب همون موضوع لهشه، مستعمل فی کلمه آبی هم همون موضوع لهشه. منتها وقتی شما کلمه آبی رو کنار کلمه کتاب گذاشتید، استعمال که در پایان جمله حاصل میشه که میشه حکم مدلول تصدیقی، اون زیغ شد. تصدیق اولا همون استعمال داره، تصدیق ثانی بعدا بهش میگفتن مراد جدی. دیگه حالا تصدیق اولا و ثانی رو بعدا ناینی گفت. ببین در سلطان العلماء ما مستعمل و فی رو داریم و استعمال و موضوع الله، بعدها مرحوم ناینی مدلول تصدیقی رو به تصدیقی اولا و تصدیقی ثانی و تقسیم کرد، و بعدم به جای کلمه همین مستعمل و فی و استعمال از واژه مراد چیز، به جای همین استعمال گفت مراد استعمالی، به جای اون تصدیق ثانوی هم گفت مراد جدی. اینا دیگه استفاده مال ناینیه، تو آشکار اینا نیست. چی؟ مستعمل تصوریه، وضع موضوع الله مستعمل و فی، این صدا تصوریه، استعمال تصدیقی. خب این یه نکته که مهم بود و تاثیرگذار بود. دوست شما بعد از سلطان علما دیگه تو این فقهای برجسته من ندیدم، حالا اگرم باشه من ندیدم، که قائل به مجازیت میشه و استدلالی که میارن همونه. حتی همین هایم که الان شما میگید که بیان مرحوم ناینی رو میگید، دقت کنید ریشش همونه، ولی تعابیر چی شده؟ تغییر پیدا کرده، یه خود شیکتر شده، ولی ریشش همون حرفی است که در حاشیه معالم میفته. این یکی، همون حرف است، دارم همینو میگن، همینه. یعنی اینا بعدن ای علمای بعدی که اومدن تعابیر رو تغییر دادن، قشنگترش کردن، جوهرش همینه که در حاشیه معالم صوت علما گفته بود، مطالعه با واژهای خودش. یکی دیگر از جایی که تاثیرگذار بود و عوض کرد، یه چیز دیگه بگم حیفم میاد، یه چیزی که خیلی خوشم میاد از سلطان ما، استناد دادنشه. یعنی ببین بعضیا استناد که میدن نمیشه خیلی حساب کرد، باید برید منبع اصلی رو ببینید، چون عالمنا ولی اهل مراجعه به منبع دست اول نیستن. یکی گفته مثلا فلانی گفته، اینا از راه هم میگن فلانی گفته، ببینید مثلا بعد از 100 سال همه میگن، بعد یکی میره اون منبع اول رو نگفته. ولی سلطان ما این مدلی نیست، سلطان علما خیلی توی انتصاب به افراد دقت داره. مثلا تو صفحه 289 صفحه هم نوشتم براتون، وقتی بحث واجب موسع و مزیق رو مطرح میکنه، بعد میگه که این قول رو آخه صاحب مال نسبت به عامه، بعد میگه این قول رو به کرخی نسبت دادن، ولی من تو کتاب کرخی چنین چیزی ندیدم. لذا این انتساب رو انجام نمیدم. این خیلی قشنگ، یعنی یه آدمیه که وقتی میخواد یه مطلبی رو نسبت بده به منبع دست اولش، بگید مراجعه
میده. چند مورد اتفاق
افتاده؟ من یه دونه شو نوشتم، حالا ننوشتم چند تا که به شما لیست بدم. حالا اشکال نداره، حرفی دی بررسی کنید ببینید تعداد حالا اشتباه
پیش مونده بعدمو سر میذارم.
ببین من اون موقعی که حاشیه سلطان العلماء رو میخوندم که بر معالم میخوندم حاشیه شو خیلی خوشم اومد. حالا این یکیش هم یادداشت کردم که الان اینجا براتون خوندم، ولی که نشمردم و یا اونطوری هم به شما میگید بله ایشون حرف خوبی میزنه. ببین شما کل انتصاباشو بررسی کنید، چند تاش درسته چند تاش غلطه. اینجوری من بررسی نکردم که کلشو ببینم. خیلی خوشم اومد. مثلا معالمی که از ایراداش اینه، قال آخرو قیل جماعتو، مثلا من روز کی به کیه، اما این میره قائل رو پیدا میکنه میگه، خیلی وقتا عبارت قائل رو میره، خیلی وقتا میگه این غلطه. مثلا در مقدمه واجب صاحب معالم، الان صفحش هم بهتون میگم، صفحه 60 و 61 صاحب معالم تو مقدمه واجب به سید مرتضی نسبت میده، کفایه هم این کار کرده که سید مرتضی غالب تفصیل بین سبب و غیر سبب بوده، بوده مقدمات سببیه خدمت شما ارشد واجبن، ولی مقدماتی که مقتضی و شرط و فلان هستن واجب نیستن. خب این نسبت داده، کفایه هم همین آورده، معالم آورده. بعد ایشون تو حاشیه میگه من رفتم کتاب های سید مرتضی رو دیدم، دیدم مثلا اینجوری نیست، راست هم من هم مراجعه کردم نمیتونید. مثلا یکی از ایرادای اینه که بعضی از این فقها به خاطر جایگاه اجتماعی که داشتن دشمن زیاد داشتن، در آیه در مورد امام این اتفاق میفته. بعد اینا یه چیزایی رو به اون بنده خدا نسبت میدن که در مرجع اصلی وجود نداره. بعد نفراتی که بعد میان که به اون منبع دست اول مراجعه نمی کنن، همینطور میدید پشت سر هم اینو میگن. روز سید مرتضی از اینا زیاد، من خیلی مصر بودم که این ذریعه رو بخونید، خیلی مثلا نسبتش رو بوده مجرد استعمال اما تقیقت. حالا کی نسبت داده؟ حالا اسم نمیبرم، از علویین نسبت داده، اول نفر. اینا با سید بعد بودن دیگه، اینا بیرون کرد اونا رو از کوفه. بعد نفرات بعدی همینجوری این گفتن پشت سر هم، الان دیگه معروف شده که سید میگفته استعمال علامات حقیقته و فی ان الاستعمال عام من الحقیقت والمجاز، حالی که اون بند خدا اصلا نمیگفته. خلاصه اینم یک تو مقدمه واجب. بعد در مورد خصوص سید مرتضی که زیاد داره، که خیلی جا صاحب معالم اقوال رو به سید مرتضی، من همین استعمال که میگن اولین بار از ایشون دیدم، ما هم مثل بقیه تو کتاب خونده بودیم ببین همین دیگه. بعد تو حاشیه معالم دیدم سلطان ها میگه که بابا سید مرتضی اینو نمیگفته، حرف دیگه میزنه. بعد خودم رفتم کتاب سید رو خوندم، دیدم حق با سلطان ما اینو نمیگفته. خیلی از این چیزا زیاده، حالا من نشمردم که اونطوری که شما میگید که بخوام حکم قطعی، ولی زیاد دیدم که این حالت رو داره. بعد اینم باز تو حاشیه زیاده. دیگه از چیزایی که نوشتم بگم، آها، بحثایی که فکر میکنه ثمره نداره نمید، این از اینجوریه. مثلا توی مقدمه واجب اونجا میگه و تحقیق المقام یقتضی، عبارت خودشا، یقتضی بستن فل کلام ولیکن لا ثمره فی و لزان لا نذکره. یکی. یا مثلا یه جای دیگه میگه که باز تو همون بحث مقدمه واجب زیاد اینطوری داره، میگه و اما حاضر کلام یحتاج الى تحقیقه ولیکن تحقیق و ذالک لا یؤثر فی نتیجت مسئله تنو. در همین بحث مقدمه واجب میگه و حاضر یحتاج الى تحقیقه ولیکن لا یؤثر فی نتیجت مسئله تنو ولیکن تحقیق و ذالک موجوده فی شرح مختصر منشاء فراج. نمیاد خودش دوباره حرفا رو بزنه، اینا میاد توش. بعد قبل از اینکه کتابم بگم اینم اشاره کنم، این جناب سلطان ما شاگردان قدری داره، مهمترینش آقا حسین خانساری، چون میخوایم بگیم که فرسته به وحید بهوانی سلسله وصل بشه. آقا حسین خانساری معروف به تلمیذ الکل که کتابای فلسفی هم داره، یه حاشیه داره بر الهیات شفا، چند برابر هیکل الهیات شفا، مثل بحرالفواید آشتیانی هست، یه حاشیه داره بر الهیات شفا. حتی اینا حکمت مطالعه نبودن، اینا مشایی بودن، همین آقا حسین خانساری داره. من نه از ذره چجوری داره من نمیدونم. آقا حسین خانساری شارح الدروس بهش میگن که شرح نه نماز اسخانه نیست. آقا اون نماز اسخانه من با خانساری خود متأخره، مال بعد از آشخاب ملکریمه که قبلش هم تو حرمه. این نه، این نیستش. ایشون خلاصه شاردهای قدری داره آقا حسین خانساری که اون مشارق و شموس فی شرح الدروس هست که شیخ هم زدش نقل میکنه، مال اونه. بعد علامه مجلسی، مجلسی پدر شاگرد شیخ بهایی بود، مجلسی پسر درس این میخوند. حالا درسته اینا مثل اینا نشدن، ولی تأثیر پذیرفتن دیگه، اخباری هم نشدن. یعنی شما دقت کنید حتی اون شاگردان اینا که گرایششون مثل خودشون نبود، فاصله داشتن، ولی در گرایش مقابل قرار نگرفتن. هم مجلسی پدر هم مجلسی مثلا یه حالت اعتدالی برقرار میکرد.
وقتی سلطان الامر به اصلاحش خوب نبقیه مشهر اخبارگری قبیه هم
قوم در زمانی که سلطان ها وارد قوم میشه اصلا مرکزیت علمی در تشیع نبوده، یعنی در این دوره قوم مرکزیتی نداشته.
از دست داره بوده، ولی این که مثلا علمایی که
اونجا بودن تفکر حاکم میشن، تفکر اخباری گریه. ببینید در خب این من نمیتونم تصدیق کنم، چون وقتی سلطان این حتی ردم نمی کنم، چون اون زمانی که ایشون میاد قوم میگه قوی ترین درسی که در قوم بود درس شرح لمعه بود، بعد خودش یه شرح لمعه میذاره و یه مقاله که بعد حاشیه هارم می‌نویسه. وقتی قوی ترین درس درس شرح لمعه بوده، پس خوب
مثلا کسی دیگه نقل
کرد. نه، آقا حسین خانساری نقل، شاگردش آقا حسین خانساری که شاگرد سلطان علمایی بود نقل، تو روضات الجنات اومده اید. اما حالا اینکه قوم در دوره‌های تفکر اخباری بوده، اینو من منکرش نیستم، ولی خب دوره با دوره فرق می‌کنه، یه چیز ثابتی نیست، کما اینکه اونجا هم روند ثابتی نبوده. مثلا در همین قوم ما سعد ابن عبدالله اشعری رو داشتیم که کتاب‌های اصولی می‌نوشت، خیلی هم مؤثر بود، شیخ صدوق هم داشتیم. بعد جلوتر هم که میاد همین روندا هست، ولی اخبار برجسته‌ای که در این دوره مقابل اصولی قرار می‌گیرن هیچ کدوم قوم نبوده، هیچ کدوم نه قوم بودن نه قوم درس خوندن. اصفهان مدارسش دو دسته بوده، یه سری مدرسه ها دست اصولیین بوده، یه سری مدرسه ها دست اخباری بوده. مسجد هم به همین نسبت، یه سری مسجد دست اینا بوده، یه سری مسجد دست اونا بوده. آره. بعد اینا تو منبراشون از خودشون دعوت میکردن، روزهاشون اونا هم از خودشون. بعد مثلا مرحوم مجلسی که روزه میگرفت همه شرکت، هم مجلسی پسر مثلا داره در اصفهان مجلس میگه همه میمونه، ولی خود اینا نه، خودشون هر کس خود جدا دیگه. حالا هر جور بوده، حالا چه جوری مدیریت میکرده که خلاصه چیز نمیشه.
فقط روزه چیز دیگه
من نمیدونم.
حالا اخبار رو نسبت میدن
که مثلا اونا چایی مثلا، آره دیگه، حالا چای مجلسی رو خب میخوردن،
نه استیکانش مثلا نجلس اخبار رو اونو نسبت دیدن،
آره دیگه. خب عرض شود که اینم از شاگرداش اون میرزا عبدالرزاق کاشانی هست که اون بیشتر میره تو منطق و فلسفه، اونم از شاگردای همین سلطان علماست. میرزا عبدالرزاق کاشانی حاشیه‌های مهمش هم که گفتم نام بردم دیگه. اینا بعد از اینم بگم که دیگه وصل میشه به وحید بهبهانی، وحید بهبهانی برای شنبه. بعد از خدمت شما ارشد آقا حسین خانساری، آقا جمال خانساری میاد. آقا جمال خانساری فوتشون هم سلطان علما رو وصیت میکنه که منو ببرید عتبات نجف دفنه، مرقد امیرالمومنین. ولی کن این چیز آقا حسین خانساری تو همین اصفهان دفنه، تخت فولاد یه جا از تکیه خانساری ها. بعد آره ما اون دفعه هم رفتیم بالاخره پیدا کردیم ایشون حاضر فاتحه بخونیم، یه با یه فاصله است آقا حسین و آقا جمال، آقا جمال پسرشه، با یه قبلشون دف شده و رفتید اسمان میتونید سر بزن. بعد آقا حسین خانساری، بعد شاگردش و پسرش آقا جمال خانساری میاد که اینو ادامه میدن. بعد میرسیم به فاضل طولی. فاضل طولی اسم اصلیش هست که
شاگرد آقا جمال خانساری بوده،
شاگرد آقا حسین هم دوره آقا جمال. ملا عبدالله بشرویی، بشرویی تونی. تون اسم الانش فردوسه، توی خراسان فکر کنم جنوبی باید باشه، نه تو خراسان فردوس اسم الانش. این مال اونجا بوده، بعد از اونجا میاد اصفهان. آقا جمال هست و ملا عبدالله بشرویی معروف فاضل تونی، هم بس نبودن ولی همزمان بودن. فاضل تونی مسنتره، فاضل تونی سنش بیشتر از آقا جماله. حالا فاضل تونی میگم، فاضل تونی خدمت شما عرض شد، یه قصهش هم بگم معروفه. فاضل تونی یه مدرسه ای داشت، اول جوان بود مدرسه ای داشت در اصفهان، آخرای دوره شاه عباس بود، بعد جوان هم بود. بعد شاه عباس اومد گفت که آقا تو میخوای به تو این سن رفتی مدرسه زدی، کسی درس تو نمیاد، مدرسه نمیگیره، بی خودی رفتی مدرسه زدی. گفت اگر شاه یک عنایتی بکنم مدرسه من پر میشه. گفت چجور؟ گفت که فردا توی هم چند از محله های اصفهان با هم بریم، من سوار مرکب باشم، شما جلوی من بریم پیاده، فقط مردم ببینن تو اصفهان، دو تا سه تا کوچه بریم بس. دیدم قبول کرد، دو تا سه تا کوچه رفت و بعد از یک ماه خبر داد به شهباز که حالا بیا مدرسه رو ببین. بعد این مدرسه پر شد، گفت آخه تو با این سن جوان بود موقع دیگه، تو با این سن این همه تو اصفهان. نه الان که نرسیم به دوران علمیت و زعامتش، دارم از قبلش میگم، میگم در همون جوانی که اواخر عمر شاه عباس بود میشه 1040 مدرسه ای زد تو اصفهان. بعد شاه عباس تو از چیت مدرسه زدی؟ این همه آدم مثلا با ریش و پشت تو اصفهان کسی مدرسه تو نمیاد، به تو یه همچین کاری کنی میگه. بعد گفت والا بیا، ماه بعد اومدی تمام حجره های مدرسه پره، افراد زیادی هم میخوان بیان. گفت چطور شده؟ گفت که آقا همینه، نه پول میخواد نه چیزی، همین که اینا دیدن شما جلوتر رفتید من سوار مرکب بودم، گفتن این اصفهانی، گفتن شاه عباس پشت اینه، لذا خیلی اومدن اینجا ترس اینجا و اینجا گرفت و وجوهات آوردن و این چیزا هم بوده، وجوهات آوردن و که مثلا گفتن این ما رو بشناسه فردا وقت گرفتار شدیم با شاه عباس اینا رو میگه. بعد من الان پول دارم، هم طلبه دارم، هم مدرسه‌ام شلوغه. من میگه شعبت گوله از اینا چیزی هم در میاد، اینایی که اینجوری طلبه میشن من میان گوه حالا انشالله اصلاح میشن در طول مسیح. آره برها این مولا عبدالله بشروی بعدن هم بند خدا این رفت داشت، این دیگه بعدها به زعامت هم رسید، هم دور آقا جمال دار. بعد توی سفری میرفت زیارت کرمانشاه که میرسه از دنیا میره، همون تو اطراف کرمانشاه هم دفن شده، حتی من نرفتم ولی تو میگم. برحال یک کتاب وافیه داره، این کتاب سال 1059 نوشته، فوت خودش 1071، 1059 این کتاب نوشته، یه مقدمه داره. این میخوام بگم چون بعد شاگردان فاضل تونی میشن اساتید وحید بهبهانی از این جد بود. بله یک کتاب وافیه داره، یه مقدمه داره، 6 تا باب داره. تو مقدمش مباحث تعریف اصول فقه رو داره، حقیقت و مجاز رو داره، بعد اصول لفظیه رو داره، اصالت و ظهور و اصالت و عدم نقل و دوران بین اصالت العموم و اصالت الحقیقه کدوم مقدمه که آخوندم تو کفای اشاره کرده بود، اینا رو تو مقدمه آورده. بعدم بحث مشتقه، بحث مشتق که تموم میشه مقدمه کتابش هم تموم میشه، مقدمه همین کتاب وافیه. بعدش این وافیه کتاب خوبیه اگه یه وقت رسید، بعد حالا ما به شما اینو نمیدیم ولی اگه وقت رسیدید بخونید ارزش داره، چون تو اندیشه وحید بهبهانی خیلی تاثیرگذار وافیه. بعدش میاد باب اول عوامر و نواهیه، باب دومش دوباره عام و خاص، این مفاهیم اینجا نیست، باب دوم عام و خاص، باب سوم کتاب و اجماع و سنت، باب چهارمش عقل، یعنی خود عقل رو کرده یه باب. بعد تو باب چهارم 7 تا فصل داره، یه فصلش راجع به قاعده ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع که اینا قائلن، یه بحثش راجع به استصحاب، یه بحثش راجع به براءت عقلیه است، بحث عدم و دلیل، دلیل العدم، اینا رو اینجا داره. بعدش میاد بله باب چهارم دیگه چی بود؟ مقدمه واجب رو داره، زد رو داره، بعد میاد باب پنجم اجتهاد و تقلید. آره چون باب چهارم، باب پنجم اجتهاد و تقلیده، باب ششمش هم تعادل تراجیه که آخر کتابه، اجتهاد تقلیدش قبل از تعادل تراجیه. بعد این کتاب وافی است، کتاب خیلی قشنگیه، حالا ولو خیلی نگرفت، یعنی اینو بعد از اینکه ایشون نوشت بعد شاگرداش اینو درس میدادن، بعد وحید مهبانی درس اینو میرفت و بعدش هم که خود وحید مهبانی اومدن کتابا خودش اومد، این دیگه به عنوان کتاب درسی تثبیت نشد، ولی خیلی جا داشت درسی بشه. اولا خیلی کاربردیه، مثالای زیاد داره، مثالای خوبم داره، مثالای واقعی داره، این قاعده رو که میگه مثال میزنه، مثالای واقعی هم میزنه. بعد خدمت شما متن روانی داره، بحثایی که ثمره نداره حذف کرده، انصافا کتاب خوبیه. توی ذریعه میگه با اینکه وافیه خیلی دور پیدا نکرد به لحاظ زمانی، خیلی طول نکشید، ولی تو همون دوره کوتاهش اصولی ها خیلی هاشون گرایش پیدا کردن به این کتاب و شرح نوشتن. بعد دو تا شاگرد مهم داره که اینا اساتید وحید بهبهانی هست، اینا میرن نجف بعدن، این شاگرداش خودش اصفهان بوده، خود این وافیه. یکی محمد صدرالدین محمد ابن باقر قمی است، این طلبه قم بوده، بعد از قم میاد اصفهان، در اصفهان درس همین صاحب وافیه میره، بعدم از اصفهان میره نجف، بعد وحید بهبهانی بعد نجف درس این میره. ما این وافیه رو درس میگفته و خودش هم شرحی بر وافیه داره، همین سید محمد ابن باقر رضوی سید صدرالدین. سید صدر چند نفره؟ یکیشون این داره، این هم صدر
محمد باقر،
این یکی دیگه هم هست که از سادات بحرالعلومه، ولی اون بحرالعلوم معروف نیست، اون بعد از نوادگانشه، به نام سید محمد بروجردی که از جد های بروجردی خودمون میشه، این هم از سادات بحرالعلومه، این هم بروجردی بوده، بعد اصفهان میاد درس همین صاحب وافیه، بعد هم میره نجف، اون هم اتفاقا یه شرح وافیه داره. بعد وحید بهبهانی شاگرد این دوتا هست، شاگرد سید محمد همین رضوی قمی و سید صدرالدین قمی و سید همین محمد بروجردی، که حالا وحید بهبهانی چی میگه، این شعرهایی که این دوتا نوشتن خیلی حرف جدید نیست، همین تبیین حرف استادشونه و دفاع از حرف استاد در مقابل اشکالات مخالفی. انشاءالله جلسه بعد میریم سراغ وحید بهبهانی. عده رو یه سری ها فرستادن، اونایی که نفرستادن بفرستن آقا، که دیگه نموده دیگه، ما تو تهذیبم اگر همون بابهایی رو که از عده نوشتید یا از زنیشه همونها رو بیاید تو تهذیب بهتره، من هم تقسیم خواهم کرد. چه نه خب تقسیم میکنی بجو باشم
تو علم معرفت شناسی وقتی مثلا
اسمت هم نوشتی؟
بله خلاشون
معرفت شناسی خوب